بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. از این لحظه با افتخار در خدمتون هستیم با شروع بخش دیگری از برنامه ها تا ساعت 22:10 شب، و میریم که آغاز بکنیم گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع اقتصاد سیاه، گردش مالی مواد مخدر در جهان.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوعی که امروز قرار هست بهش بپردازیم اقتصاد سیاه، گردش مالی مواد مخدر در جهان. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که به خدمتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. 2265-2285 شماره تلفن ما و شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035. شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30000-1035 که در طول برنامه میتونید سوالات خودتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون بتونید به برنامه ما گوش بدید. مواد مخدر در کنار سه تجارت دیگر جزء پردرآمدترین اقتصادهای دنیاست. مواد مخدر، اسلحه و دارو و غذا را جزء چهار تجارت پرسود طبقه بندی می کنند که به دو تجارت از این میدان و از این میان سیاه عنوان می شود. پول سیاه حاصل از اقتصاد مواد مخدر که با مکانیزم‌های خاصی تطهیر می شود، اثرات مخربی بر اقتصاد می‌گذارد. این پول در شرایان‌های اقتصادی و معادلات سیاسی و ارتباط بین کشورها تغییرات زیادی را ایجاد می‌کند. با تزریق این پول به بخشی از بدنه اقتصادی کشور خلع ایجاد می‌شود. متأسفانه در مناطق جغرافیایی که ناآرامی‌های سیاسی و کانون‌های بحران هستند، یک خطر جدی دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه اگر این اقتصاد سیاه مواد مخدر با گروه‌های شبه نظامی و تروریستی پیوند بخورد، خطرات شدیدتری نیز خواهد داشت. با توجه به این مهم در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر واکاوی می‌کنیم مفهوم اقتصاد سیاه و علل ایجاد این پدیده را دعوت می‌کنم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نیست. اینکه حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی ممنون و تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. همونطور که عرض کردم امروز میخواییم بپردازیم به یک موضوع اقتصادی منتها خیلی ویژه و خاص، اقتصاد سیاه. ما کلمه سیاه رو در رابطه با هر نوع موضوعی که به کار میبریم مطمئنن داره غیر قانونی یک کاری انجام میشه، اما اقتصاد سیاه برمیگرده به گردش مالی مواد مخدر در جهان که امروز قرار هست با حضور کارشناس محترم در برنامه و میهمانانی که به صورت تلفنی در اثنای برنامه به جمع ما اضافه خواهند شد این موضوع رو با هم واکاوی و مطرح بکنیم. میهمان عزیزی که امروز در خدمتشون هستیم آقای دکتر محمد ترحومی، مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر هستند. آقای دکتر ترحومی عرض سلام دارم به حضور شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت هستم.
خیلی ممنون و متشکر هستم. نکته‌ای که وجود داره این هستش که قرار هست ما این موضوع رو یه ذره بررسی کنیم آقای دکتر، و اول شاید بد نباشه برای شروع بپردازیم به اینکه این اقتصاد سیاه دقیقاً به چه مبنایی بهش اطلاق شده و اصلاً داریم در رابطه با چه موضوع و چه اقتصادی صحبت می‌کنیم و حجم این اقتصاد اصلاً چیست؟
بدیهیه که همه شنوندگان و حضرت عالی واقف هستید که مواد مخدر آسیب‌های زیادی رو به جامعه وارد می‌کنه. امروز موضوع آسیب مواد مخدر در جهان حالت جهان شمول رو به خودش گرفته، یعنی قریب به تمامی کشورهای جهان روی این متفق القول هستن و به اجماع رسیدند که مواد مخدر آسیبی است که باید برای مهار اون و برای مقابله با اون اهتمام داشت. سازمان ملل هم سازوکارهای خودش رو داره، یعنی در این موضوع دفاتر تخصصی، هیئت‌های تخصصی و موضوع به صورت کاملا حرفه‌ای در حال نظارت و کنترل هست و مجامع خاصی رو به این موضوع اختصاص داده. حتی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم که مفهومش مفهوم جرم سازمان یافته هست در یک قالب مورد بررسی قرار میگیره. نکته ای که هست اینه که اولا این اقتصاد که میگن اقتصاد سیاه، اقتصاد قاچاق رو مطرح میکنن، اقتصاد قاچاق اهم از قاچاق انسان، قاچاق کالا و قاچاق ارز و انواع مختلف و شاخه‌های مختلف.
همه اینها رو در بر میگیره.
در واقع اقتصاد مواد مخدر رو در دستبندی اقتصاد یعنی مواد مخدر و فحشا با هم یکی میبینن و بهش میگن اقتصاد کثیف و آغشته به خون، یعنی پولهای این موضوع رو هم پولهای کثیف و آغشته به خون.
ما بالاتر از این قدم موضوع
نداریم دیگه، یعنی بالاتر از این موضوع نداریم.
اسلحه در چه حالتی قرار میگیره؟ قاچاق اسلحه
به کالا برمیگرده، یعنی اسلحه و همون قاچاق سیاه هست و اقتصاد سیاه تو این کاتگوری تقسیمش میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ چرا بهش میگن پول کثیف یا اقتصاد کثیف و آغشته به خون؟ دلیلش اینه که ما در جهان حدود 275 میلیون نفر معتاد داریم و که 5.6% جمعیت 15 تا 64 سال هستند. در جهان حدود 450 هزار نفر در سال به علت اعتیاد فوت میکنن. شاید هنوز آمارهای مثلا کرونا با این وحشتناکیش در همین حدود باشه. ببینید در ایران برابر آمار پزشکی قانونی 4472 نفر در سال گذشته به علت اعتیاد فوت کردن، یعنی روزی 12 نفر،
یعنی 1% اون آمار.
بله، یعنی روزی حدود 12 نفر دارن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جونشون رو از دست میدن. فارغ از اینایی که از بین میرن، خب خانواده های متلاشی میشن.
بله.
منشأ بسیاری از آسیب های دیگه مثل طلاق، کودک آزاری، کودکان کارهاشیه نشینی، فقر خودخواسته، حتی جرایم خشنی مثل تعرض به تمامیت جسمانی افراد، همش میشه مبنای اعتیاد داشته باشه. اگر اعتیاد رو ما یک دیواری بدونیم، جلوی این دیوار معتادین هستن که بسیار انسانهای بدبخت و مورد آسیب قرار گرفته را شامل میشن، ولی پشت اون دیوار قاچاقچیست که عرضه و تقاضا رو داره تنظیم میکنه و بزرگترین انگیزشش مسائل مادی و پولیه. پس یک اقتصاد پشتش هست، یک اقتصاد سازمان یافته و یک سری از جرایم سازمان یافته که اتفاقا سازمان و ساختار دارن، و لذا به اینها در عام اقتصاد سیاه و در خاص و اصل اقتصاد کثیف میگن.
و اصل اون اقتصاد رو هم خودشون در واقع دارن تحت شعاع قرار میدن.
دقیقاً
اقتصاد به طور معمولی که وجود داره، فارغ از اون اقتصاد اون خانواده هایی که درگیر این موضوع میشن، اقتصاد یک دنیا رو در واقع داره تحت شعاع قرار میده. یه آماری من خوندم آقای دکتر، فکر می کنم حضرت عالی هم این آمار رو اشاره کرده بودین، که یه چیزی هولوش میشه شاید نصف و نیمی از بودجه سالانه ماست اون رقمی که داره توی این گردش مالی در کشور ما اتفاق میفته برای این موضوع، درسته؟
بله، گردش مالی قاچاق مواد مخدر در جهان آمار بالایی است، یعنی نه که در کشور
جهان
ما حدود اون چیزی که بیان میکنن 500 تا 600 میلیارد دلار میزان گردش مالی است که این قاچاق داره. خب در کشور ما هم این گردش هست، البته اینو باید بدونیم که ما در یک کشور ویژه به سر میبریم، یعنی در مقوله مبارزه با مواد مخدر ما همسایه کشوری هستیم که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان هست، یعنی 90% حدود 90% تریاک جهان رو افغانستان تولید میکنه، افغانستانی که تا سالیان قبل و قبل از حضور اشغال توسط آمریکایی ها فقط به مقوله مواد سنتی میپرداخت، امروز به مقوله مواد صنعتی هم وارد شده، امروز هروئین رو میسازه و صادر میکنه، امروز شیشه با یک قیمت بسیار نازل در افغانستان تولید میشه و توزیع میشه و در معرض توزیع قرار میگیره. پس ما کشور خاصی هستیم، در لجمن و خط مقدم مقابله و مبارزه با مواد مخدر هستیم. البته اقدامات بسیار خوبی هم از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر، این که میگم ستاد به معنی نیست که ستاد کاری کرده باشه، بلکه ستاد برابر قانون
تجمیع در
بله ستاد برابر قانون دستگاه اجرایی نیست، برابر قانون نظارت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری داره. خب ما دستگاه‌های مقابله‌ای ما مثل پلیس، خدمتگزار، مثل وزارت اطلاعات، مثل بسیج و سپاه در خط مقدم، در مرزها، در حاشیه شرق کشور و در اعماق کشور، مثلا امروز ما بزرگترین معموله قاچاق مواد مخدر از نوع تریاک رو تو تهران که در چند سال گذشته بی سابقه بود، امروز مجاهدین واقعی فی سبیل الله، سربازان امام زمان و نیروی انتظامی قهرمان ما در تهران کشف کردی سود 2 تن و 700 کیلوگرم تریاک رو. خب اینو کن، این درصد جدول زمینن، این مقصدش تهران بود، یعنی مقصدش ترانزیت نبود، این اومده بود برای اینکه تو تهران دپو بشه و برای مصرف داخلی و خرده فروش ها و توزیع از طریق شبکه هرمی و خوشه‌ای خرده فروش ها مورد توزیع و فروش قرار بگیره. خب ببینید این آسیب هایی که مواد مخدر داره، اولا بهتره باز این رو مرور کنیم که ما اولین آسیب اجتماعی کشور هست اعتیاد، یعنی در آسیب های کشور که تقسیم بندی میشن اولین و ضمناً ام الجرایم هم هست، یعنی مادر سایر آسیب ها همین اعتیاد هست. حضرت مقام معظم رهبری مدظللالی در فرمایشاتشون در 14 خرداد همین امسال اقدامات تحولی رو برای نظام نسخه‌ای شاید میشه گفتش که لازم و ضروری اعلام کردن، 3-4 مثال داشتن برای اقدامات تحولی، یکیش حل قطعی موزل اعتیاد بود، یعنی گفت این مشکل ما کشور ما هست و باید این مشکل رو حل کنیم. در جلسات مختلف آسیب های اجتماعی کشور خودشون شخصا حضور دارن و شخصا مدیریت میکنن این آسیب ها رو، بارها و مکررا تاکید کردن به حل موزل اعتیاد، یعنی همه شاید میشه گفتش که ظرفیت های نظام برای حل موزل اعتیاد و برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگر امروزه بسیج شده، به خط شده و ما میبینیم در سال گذشته ما در جهان نمونه عمل کردیم، یعنی در سال 1398 درسته یک سال شاید الگویی نباشه یا شاخصی برای استمرار،
تشبیهاتمون چقدر بوده اون موقع،
ما در جهان از هر لحاظ اول بودیم، یعنی در کشفیات ما با 20% افزایش نسبت به سال گذشته ما 950 تن مواد مخدر کشف کردیم. خب فقط بدونید این رو، خود افغانستان که کشوریه که تریاک ماها روی زمین به صورت خشخاش و بوته شقایق هست و بعد از اون برداشت میشه، استحصال و تیاری میشه، بعد بسته‌بندی میشه، یا استحصال میشه، هروئین ازش ایجاد میشه، مورفین ازش ایجاد میشه. خود کشور افغانستان فقط 300 تن کشفیات داشته، یعنی چیزی که اعلام میکنن برای کشفیاتشون از 9000 تن تولیدشون فقط 300 تن کشف کردن و ما که کشور دوم هستیم یا در بعضی از مواقع کشور سوم هستیم، یعنی از افغانستان به پاکستان و از پاکستان به ایران که الان که میدونید مرزهای دریایی مرزهای جدید شدن، یعنی میرن از پاکستان به آبهای آزاد عمان و از دریای عمان به خلیج فارس و از اونجا مسیر جدیدی رو ایجاد کردن، چون مرزها رو ما کاملا کنترل کردیم و اونها با اتفاقا حمایت‌هایی که در آبهای آزاد از طریق بعضی از قدرت‌ها میشن جولان میدن، ولی در مرزهای ما این انسداد واسهشون انجام میشه. ما بیشترین احتمال رو در
اجازه میدین من یه عرض سلام بکنم به جناب سرهنگ روح الله فیضبخش، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر. عرض سلام برم جناب سرهنگ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضرت عالی و جناب آقای دکتر ترحومی و همه شنوندگان گرامی رادیو گفتگو در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم جناب سرهنگ. حرف در واقع صحبت‌های تکمیلی آقای دکتر ترحومی رو میشنویم، بعد من خدمت شما خواهم بود. خواهش میکنم.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب سرهنگ فیض بخش. به سزارتون و مردم عزیز برسونم این اهتمام جمهوری اسلامی ایران در مقابل این پدیده شوم. نکنید ما، برای ما انسان به ماه و انسان مهمه. اصلا این از یکی از شاخصهای الهام بخش و یکی از شاخصهایی که بزرگی که هم در قانون اساسی ما و هم در شاید میشه گفتش که آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب اسلامی تا همکنون باقی مونده و هست و میشه بهش افتخار کرد، همین نوع دوستی است که کشور ما داره. برای ما مهم نیست که یک جوان با چه دین، با چه رنگ، با چه مذهب هست. برای ما انسان به ماهو و انسان مهمه. برای همین ما بهترین جوانانمون در مقابله با این پدیدهشون مقابله کردن، مبارزه کردن. ما یه چیزی حدود 3816 شهید و 12500 جانباز داشتیم در این راه. اینا بهترین کسای ما بودن و بهترین سربازان ما بودن، بهترین بسیجیان ما، بهترین در مقامات قضایی ما بودن که برای مقابله با این پدیدهشون جونشون از دست دادن. و شاید میشه گفت امروز که سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر، باید به خانواده اینها تبریک گفت. چرا؟ برای اهداف بزرگ و برای نجات انسان‌ها که در قرآن خداوند می‌فرمایند نجات یک انسان، نجات یک جامعه است. نگفته خداوند نفرمودند که نجات یک موحد، نجات یک مسلمان، نجات یک مسیحی، بلکه نجات یک انسان. بله. انسان از هر نژاد، از هر رنگ. و این از شاید افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران و از آرمان‌های متعالی است که همچنان مورد پیگیری قرار می‌گیره. ولی چه کار باید کرد؟ ما در ادامه در ضربه به اقتصاد و منابع مالی قاچاقچیان نکاتی رو عرض میکنم که باید جدیتر وارد شد، باید مصممتر و قانونمندتر وارد شد.
بسیار ممنون، متشکر هستم جناب سرهنگ فیض بخش. با توجه حالا به صحبتهایی که هم آقای دکتر ترحومی اشاره کردن، هم صحبتهای ابتدایی که ابتدای برنامه من در واقع خواندم، نکته حالا قابل اهمیتی که ما به حوزه اقتصادی موضوع مقدار، چون برنامه ما برنامه گفتگوی اقتصادی است، می‌خوایم بپردازیم و این موضوع رو یه جمع بندی بکنیم. طبق آماری که آقای دکتر ترحومی اعلام کردن، 167 هزار میلیارد تومان گردش مالی در یک سال و یه چیزی هولوش، حالا از نظر مالی بخوایم بگیم شاید نصف بودجه کشور رو شامل میشه. و این گردش مالی که مطمئناً گردشی است که داره به صورت حالا پولشویی و موارد مختلفی از این دست داره کارش پیش میره، اثر اقتصادی هم داره روی کشورمون و مباحث اقتصادی میذاره. توی سیستم بحث پلیس و مسائل حالا همکاری هایی که با اینترپول هست، یه مقدار اشاره بفرمایید از نظر از این منظر که واقعا ما چه کاری رو داریم انجام میدیم برای کنترل این موضوع و چه همکاری هایی رو داریم با سایر نهادها برای به سرانجام رسیدن اهدافی که مشخص کردیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که خب کارشناس و مهمان محترمتون تمام جوانب هم در بخش اقتصاد و مواد مخدر رو در واقع به صورت کامل تشریح کردن. اون چیزی که در بخش اقتصاد سیاه مواد مخدر از بود پلیسی برای ما اهمیت داره، در واقع تمرکز روی کنترل تولید، کنترل توزیع و در واقع بازار مصرف و در واقع قطع ارتباط بین تولید و توزیع و بین مصرف کننده. اون چیزی که در واقع به عنوان یک واقعیت در منطقه ما وجود داره، خب بزرگترین کانون تولید مواد مخدر در افغانستان خب وجود داره و از اون طرف هم خب حضور نیروهای بیگانه در کشور افغانستان خودش مزید علت شده که درصد قابل توجهی از محصولات تولیدی در کشور افغانستان توسط همین نیروهای بیگانه قیدایی بشه و به صورت هدفمند به سایر کشورها ترانزیت بشه و هزینه‌های ناشی از درگیری و تشکیل انواع گروه‌های تروریستی و در واقع پیشبرد اهداف سیاسی امنیتی خودشون رو تو منطقه در واقع پیگیری بکنن. اما اون چیزی که از بود در واقع پلیسی برای ما اهمیت داره اینه که خب ما تا یک جا کشف مواد مخدر یا در واقع شناسایی جرم و مجرم و در واقع برای ما اهمیت داره و از اون طرف یک مقوله اصلی که در پیشبرد قاچاق و هدایت قاچاقچی و بحث پولشویی و در واقع تشکیل لایه‌های پنهان ناشی از جریان مالی تاثیر داره، همون در واقع شبکه‌های مالی و بنیان مالیه و از اینجا دوباره مجدداً فعالیت پلیس در واقع شروع میشه و شروع میکنه به شناسایی انبار قاچاقچیانی که در واقع از وجوهات ناشی از خرید فروش مواد مخدر حاصل شده.
بله. خب
سازمان‌های امنیتی، سازمان‌های نظارتی و در واقع دستگاه‌های قضایی در کنار پلیس در واقع به این ماموریت ما کمک میکنن و نکته قابل اهمیت اینه که خب امروز تکنولوژی در اختیار قاچاقچیانه، تکنولوژی در اختیار مافیای بین‌المللیه و کلیه در واقع اقدامات این گونه افراد، این گروه های تبرکاران متاسفانه در فضای مجازی و در بسترهای پنهان وب در واقع انجام میشه و بالتب کشف جرم و شناسایی مجرمین در این صحنه در واقع در این حوزه برای نیروهای اقدام کننده خالی از مشکل نیست. پلیس بر اساس مأموریت‌های ذاتی خودش خب در طول سال برنامه‌هایی رو در واقع تعریف کرده و یکی از این برنامه‌ها در واقع خب خود کشف مواد مخدر. اگر ما می‌بینیم که هزینه‌هایی رو در واقع قاچاقچیان در بحث اجتماعی و فرهنگی یا اقتصادی یا امنیتی به ما وارد می‌کنه، از اون طرف هم کشف خود مواد مخدر یک ضربه بزرگی به بنیان اقتصادی در واقع قاچاقچیان مواد مخدر. سالانه تعداد قابل توجه خودرو، چه سبکش چه سنگینش، تعداد قابل توجه ملک، املاک و بودجه نقدی و غیر نقدی از همین قاچاقچیان مواد مخدر کشف زد میشه و در واقع ضربه عظیمی به پیکره مافیای بین‌المللی قاچاق مواد مخدر وارد میشه. اما متاسفانه از اونجایی که در واقع خود قاچاق و در واقع گردش‌های مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر سود سرشاری رو متوجه افراد فعال در این زمینه میکنه، متاسفانه ما شاهدیم که سال به سال میزان تولید، میزان فراوری به میزان قاچاق مواد مخدر متاسفانه در کشور همسایه ما افغانستان و پاکستان افزایش پیدا کرده و علی‌رغم این که سازمان ملل و جوامع بین‌المللی شعارهای خوبی در زمینه مبارزه با مواد مخدر میدن، متاسفانه از حمایت‌های همه‌جانبه این سازمان‌ها و این جوامع متاسفانه حداقل در بُعد حمایت از جمهوری اسلامی ایران که به عنوان موفق‌ترین نظام و موفق‌ترین پلیس رو در اختیار داره در بحث مبارزه با مواد مخدر متاسفانه حمایت لازم انجام نمیشه. سالانه قوانین زیادی در سازمان ملل مصوب میشه، مصوبات زیادی در سازمان ملل مصوب میشه، اما ما وقتی سیر تاریخی تولید مواد مخدر در افغانستان و کشف این مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران میبینیم که متاسفانه این قوانین و مصوبات بازدارندگی لازم و در کنترل قاچاق مواد مخدر و جریانات مالی اونو نداره.
بسیار ممنونم. یه سوال دیگه جناب سرهنگی، نکته‌ای که وجود داره اینه که ببینید این اقتصادی که داریم ازش صحبت میکنیم با این ابعاد گسترده، تازه این ارقامیه که داره در رابطه باهاش آقای دکتر ترحمی حد زده میشه، درسته؟ یعنی حتی
چون مخفی هست
این بحث قاچاق کالا وقتی داریم بی صحبت میکنیم یه رقمایی گفته میشه، اما معلوم نیست که این ارقام تا چه حد درست باشه، چون اون درسته ولی مطمئنا بیشتر از اون رو ما شاید اطلاع حتی نداشته باشیم.
من در مورد این ارقام خدمتتون بگم سه فاکتور هست که این ارقام رو جمعش میشه. این ارقام یکی ضرر و زیان مستقیمی که به جامعه وارد میشه، مثلا یک در رابطه با هزینه این مواد چه مقدار پول از جامعه صرف میشه.
بله.
دو، دولت یا پلیس یا دستگاه‌های مقابله‌ای چه هزینه‌ای رو انجام میدن، انسداد مرز رو انجام میدن، مراقبت الکترونیک رو انجام میدن، برجک میذارن، پاسگاه میذارن، پاسگاه دریایی ایجاد میکنن، عامل میذارن، اشراف اطلاعاتی پیدا میکنن، اینا میشه هزینه‌های مستقیم. یک دست هزینه‌های غیر مستقیم هست. هزینه‌های غیر مستقیم مثلا شخصی که اعتیاد پیدا میکنه فرزندش میشه فرزند کار وقتی فقر براش مستولی میشه. این فرزند کار در آتی باید چی کاره میشده، امروز چی کاره شده و بردار آینده و آتیش چیست؟ قسمت
اون خودش هم ناشی از اون یکی اقتصاد در واقع اقتصاد بیمار ماست در واقع.
بله. این درصد قابل توجهش قابل محاسبه نیست، یعنی کیفیه، به کمی تبدیل نمیشه. بعد هزینه‌های جانبیش هست. هزینه جامعه، مثلا مثل کسی که اعتیاد پیدا میکنن آیا چه میزانشون ایدز میگیرن، هپاتیت میگیرن، بیماری ها و زخم باز پیدا میکنن، اصلا برای درمان همین ها دو مراکز ماده 16 و 15 و اینها چه هزینه های دولت میکنه، چه هزینه های دولت برای بی خانمان های معتاد میکنه، چه هزینه های دولت برای ساماندهی اینها میکنه. خب ببین اینها همه هزینه است. جمع این هزینه ها خب همیشه قسمتش پنهان خواهد بود، یعنی قسمت اعظمش پنهان خواهد بود، که من نقش هزینه های غیر مستقیم اینجا خیلی بالاتر میبینم. مثلا زمانی که اعتیاد منجر به طلاق میشه،
بله
اون خانم
بله.
چی کار میکنه؟ بچه ها چی کار میکنن؟ خود اون فرد کارش رو از دست میده. اون قسمت از ناکارآمدی که یک فرد کارآمد تو جامعه رو از انتفاع خارج میکنه، یعنی میاد
بعضی موارد آقای دکتر اصلا نمیشه براش کیفیس در واقع کیفیس نمیشه اینقدر کیفیس که نمیشه
عدد مشخص. مثلا جان یک انسان چقدر ارزش داره؟ ما میگیم روزی 12 نفر میمیرن، این 12 نفر آیا همین 300 و خورده میلیون تومان دیه شونه یا نه؟ بر اساس اتفاق دانشگاه تهران یک تحقیقی کرده بود، من متوجه 1 میلیارد و 400 خورده میلیون تومان، یعنی میزان هزینه های متصوره از، یعنی هزینه بر اساس هزینه پرداخت، تمایل به پرداخت بود، بر اساس تمایل پرداخت اینقدر میشه 1,400,000,000 خورده زیان نبودن یک انسان. البته تو تصادفات رانندگی این رو مشخص، ولی واقعا انسان انسانه، یعنی چه انسانی که تو تصادف فوت میکنه، چه مهندس، کارگر، دکتر، بله. فردی که
اون تازه اثرات مضاعف داره اگر یک شخصیتی باشه که داره تو این زمینه میتونه کمک بکنه. آقای
مسعودی اینقدر مواد مخدر وضعیتش وخیم هست، هیچ کدوم از ما یک لحظه چشممون رو نمیتونیم ببندیم آرزوی مرگ فرزندمون رو بکنیم. خیلی از اونهایی که فرزندانشون به اعتیاد روی میارن اونقدر خسته میشن، نکنید اونقدر اثرات جانبی داره که آرزوی مرگشو میکنن، میگن یک کاش نبود این کار برای ما و این بلا سر ما نمیومد. واقعا یک بلای خانمانسوز هست. ببینید جا بر نمیتابه بعضی موقع فرهنگ اجتماعی ما وجود یک معتاد در یک خانواده رو. ما خیلی کیس ها و خیلی مواردی داشتیم که مثلا پدر مراجعه میکرد میگه وجود این فرد معتاد باعث شده برای خواهرش هم خواستگار نیاد و عرضم به حضورتون
جانبی مستقیم داره،
مستقیما افراد دیگر در خانواده خودش، در جامعه اطراف خودش، در حتی تردد یک معتاد برای مراکز آموزشی و نزدیکی مراکز آموزشی به نظر من یک ضرر هست. به نظر من اعتیاد این دیوارهی که گفتم جلوش معتادا و پشت سرش قاچاقچی ها هستن، به عنوان یک آسیب به نظر من و به نظر قاطبه کارشناسان این موضوع، موضوعیه که نمیشه جنایی بخشی یا یه موضوعیست که نمیشه تک بودی بهش نگاه کرد، حتما تمام عبادش رو
دونید.
مثلا عرضم به حضورتون الان در مورد پولشویی جامسنگ صحبت فرمودن و فرمایشات داشتن. ببینید ما تو پولشویی لایه‌گذاری داریم، مخفی کردن داریم و اختلاط داریم، همه این صور رو اینها انجام میدن. اگر نظام شفاف اقتصادی وجود نداشته باشه پولشویی خیلی راحت انجام میشه. یعنی دقیقاً کشورهای هدف پولشویی هستن در یک جرم سازمان یافته فراملی. نکنید مواد مخدر فراملیتیه، فراملیه، اصلا یک جرم داخلی یا یک جرم مربوط به یک سرزمین خاص نیست. تولید در کشوری مثل افغانستان انجام میشه، توزیع در اون کشور، ترانزیت از یک مسیر دیگه انجام میشه، در مسیر ترانزیت نشت انجام میشه، نشت های هدفمند. من فرمایشی از حضرت امام رحمت الله علیه رو مطالعه میکردم، ایشون میفرمودن فکر نکنید یه عده اتفاقی معتاد شدن، یه عده اتفاقی هم هروئین فروش شدن، نه این توطئه استعماره اونها خواست. دقیقاً الان نکنید سال 2001 آمریکا در افغانستان حضور نظامی پیدا کرد، نه حضور نظامی، حضور مستشاری، از حضور پررنگی داره این کشور در کشور افغانستان. از سال 2001 میزان تولید افغانستان حدود 200 تن مواد تریاک بوده، امروز روزی که ما صحبت میکنیم نزدیک به 9000 تن تولیدات افغانستان شده، یعنی 50 برابر شده. چرا تولید افغانستان افزایش پیدا کرده؟ چرا افغانستانی که فقط تریاک تولید میکرده الان هروئین تولید میکنه، الان شیشه تولید میکنه؟ شیشه که شاید در بازارهای خود ایران کیلویی 25 میلیون تومان مبادله میشد، خب یکی از آیتم های سختی دسترسی در مقابله همین قیمت مواد، یعنی کنترل قیمت عرضه است. الان شیشه افغانی با کیلو 6 میلیون تومان عرضه میشه. اونها چی دارن که میتونن شیشه ارزان تولید کنن؟ اونها چی دارن که میتونن هروئین تولید کنن؟ حتما اندریل استیک میخواد، هر 1 کیلو مورفین 2 کیلو اندریل استیک میخواد، اینا از کجا میارن تا هروئین تولید کنن؟ ببینید
در واقع تامین داره میشه،
پیشسازها واسه شون تامین میشه، بازار واسهشون تامین میشه. مواد مخدر شقایق تریاک یا خشخاشی که کاشته میشه با سمپاشی سم ریشه کش خیلی ساده و ارزان و همین در دسترس همین رو کشاورزم هست میتونه حذف بشه، با هواپیما میشه سمپاشی کرد، گرزاشو میشه زد، ولی اهتمام نیست. زیر پا و زیر نظر اونها تولید مواد مخدر میشه 50 برابر، 9000 تن. این 9000 تن واسه کی میره؟ آیا شما فکر میکنید این 9000 تن همش برای اروپا برنامه‌ریزی شده؟ نه، قسمتی ازش واسه تولید داخلی ایران برنامه‌ریزی شده.
و هدف من
آقا نکنید امکان داره، نکنید ما الان کارخانه های داروسازی داریم، آیا افغانستان میتونه استحصال کنه داروهای مسکن یا داروها